بسم الله الرحمن الرحيم فإنا إذا ابتدأنا أولا وأخذنا من البسايط وصرنا على طريق التركيب إلى المركبات فنكون قد ابتدأنا مما هو أقدم في الطبع لكن وإن كان ذلك مما خصصنا به نظرنا أعرف عندنا فليس هو دائما أعرف عندنا فإنه ليس كل بسيط أعرف عندنا من المركب وإن كان هذا البسيط النافع في معرفة هذا المركب المخصوص أعرف عندنا دنباله مطالبی است که شیخ در نسبت سنجی بین اقدمیت و عرفیت عندنا و اقدمیت و عرفیت عند الطبیعه بیان می کرد. فرمود که ما در معرفت در زمینه کلیات از اعم شروع می کنیم و تدریجا به خاص می رسیم. پس اون چه اندنا اعرف و اقدم هست معرفت عام هاست و معرفت های خاص در درجه بعد قرار می گیره و این است که ما از عام شروع می کنیم و به سوی خاص سیر می کنیم تا برسیم به انواع که در اونجا دیگه تعلیم ختم میشه و علوم برهانی حوزش تمام میشه. بنابراین میتونیم بگیم که برای شناختن مرکبات میبایست از بسائط شروع کرد. مثلا یک نوعی وقتی مرکب باشه از دو مفهوم جنس و فصل و مفهوم جنس برای ما اعرف هست، جنس نسبت به نوع بسیط است، نوع مرکب از جنس و فصله. یا در خارج چیزی که مرکب از ماده و صورت هست، ماده اعم است از نوع و همین ماده است که به اصطلاح مفهوم جنسی ازش گرفته میشه، اونطور که در فلسفه گفته شده. بنابراین بسیط اعرف است برای ما و از بسائط شروع میکنیم و به مرکبات میرسیم. ولی در اینجا یه نکته است که باید توجه کرد و اون این است که مطلق بسیط با مطلق مرکب چنین رابطه ای را نداره. اینجور نیست که هر چیزی بسیط شد اعرف باشد از هر چیزی که مرکب هست، بلکه اون بسائطی که اجزاء یک مرکب را تشکیل میدن اونها اعرف هستند از خود مرکب، اقدم به طبع هستند چون جزء این کل هستند، اعرف اندنا هستند چون اعم هستند، مفهومشون عامتر هست. ولی اگر یه بسیطی داشته باشیم که جزء یک مرکبی نباشه، خودش یک نوع تام می باشه و به هر حال مجموع بسائط یک مرکبی را تشکیل نده، در اونجا نمیشه گفت که این بسیط اعرف است از مرکبات دیگر. یک موجود بسیطی را در کنار یک موجود مرکبی قرار بدیم، بگیم این موجود بسیط اعرف است از اون مرکب، اینجوری نیست. بله، اون بسائطی که اجزاء یک مرکب را تشکیل میدن و از مجموع اونها مرکبی به وجود میاد، اونها اعرف هستند از نسبت به اون مرکبی که از اونها تشکیل میشه. بنابراین اگر برای معرفت یک نوع ما از جنس و فصل استفاده بکنیم، جنس و فصل چون اجزاء این مرکب هستند اقدم هستند به طبع و جنس هم اعرف هست برای ما و حتی فصل هم میشه گفت فی حد نفسه در دایره خود مفهومش اعم است از نوع، شیخ قبلن اشاره فرمود که ما مفهوم ناطق را وقتی بررسی میکنیم، خود این مفهوم ناطق اقتضای اختصاص به انسان نداره. خود این مفهوم ممکنه اعم از انسان باشه. این است که خود اجزا اینها میتونند اعم باشند از نوع و سیر از عام به خاص و از اعرف به غیر اعرف باشه. ولی اگر یک بسیطی باشه که خودش مستقل باشه و جزئی از مرکب دیگری نیست، یا اگر دخالتی در وجود یک امر مرکبی هم دارد، جزء اون نیست. این اشاره هست به علتهای خارجی. معروفه که از ارسطو این مطلب معصوره، ایشون مبتکر این مطلب بوده که علل 4 تاست، دوتاش علت داخلی و علت قوام شیعه و دوتاش علت خارجی است. ماده و صورت علت داخلی هستند و فاعل و غایت علت خارجی هستند. حالا مثلا اگر ما ذات فاعل را در نظر بگیریم یا غایت را در نظر بگیریم، این دلیلی نداره که اعرف باشه از مرکب. این خارج از ذات مرکبه. معلولی که مرکب از ماده و صورت هست که از فاعل دیگه ترکیب نمیشه، فاعل جزئی از اون معلول نیست. این بسیط را نمیشه گفت که با اون مرکبات این رابطه ای را دارند که در جای دیگه در اجزا داشتن. در اونجا میتونستیم بگیم که مرکب نسبت به طبیعت اعرف است و قصد اولیه طبیعت به مرکب تعلق میگیره. طبیعت میخواد انسان به وجود بیاد. انسان مرکب از ماده و صورت هست و از جنس و فصل هست. پس قصد طبیعت به جنس و فصل یا به ماده و صورت بالعرض تعلق میگیره، اما به ذات انسان که مرکب هست بالاصاله تعلق میگیره. پس مرکب اعرف اندل طبیعه، در صورتی که اجزاء مرکب اعرف اند عقولنا. و ما برای یک حسب معرفت از بساط شروع میکنیم، از اجزاء مرکب شروع میکنیم و به مرکب میرسیم. یعنی رابطه متعاکس است. اونی که اندنا اعرف هست پیش طبیعت اعرف نیست. اون چه پیش طبیعت اعرف است مرکب از اجزاء است و اجزاء هم به خاطر کل مقصود واقع میشند و قصد طبیعت به اونها تعلق میگیره. ولی در مقام معرفت این دور نیست. اجزا برای ما معروفتر هستند از کل، چون عامتر هستند و از اونها سیر میکنیم به خاص. اما فاعل و غایت، اینها رو نمیشه بگند که برای طبیعت فاعل و غایت مقصود بالعرضه، بلکه برعکسه. غایت به خصوص مقصود بالاصاله است برای طبیعت. طبیعت افراد را یا نوعی را، یک نوع متحرک و متغیری را که به وجود میاره، به خاطر غایت اون نوع است. پس غایت اصالتاً برای طبیعت مطلوبه، نه اینکه نوع مطلوب باشد. یعنی نوع به ما انهو متحرکن و متدرج. این رابطه در اینجا صدق نمی کنه. یعنی اون چه گفتیم که هر چیزی پیش ما معروف باشد، اعرف باشد، اندت طبیعه بلعکسش هست، در مورد بساط مستقل که جزئی از یک مرکب نیستند صدق نمی کنه. در اینجا همونطوری که غرض طبیعت به یک نوع مرکبی تعلق می گیره، به یک نوع بسیطی هم در عرض همون تعلق می گیره. و حتی گاهی ممکن است یک بسیطی مقصود بالاصاله باشه، مثل غایت. اینجا دیگه اون رابطه برقرار نیست. فانا، اینجا دو نسخه است، اما هست، انا هم هست، ظاهرا انا بهتره. فانا اذا ابتدعنا اولا، اینجا شروع کردیم، اخذنا من البساط، مثلا جنس و فصل یا ماده و صورت، و سرنا علی طریق ترکیب الی المرکبات، این وسایط رو با هم دیگه ترکیب کردیم و رسیدیم به مرکبات، یعنی به حساب به لحاظ معرفت و شناخت میگیم. اگر چنین کاری را بکنیم فنکون و قدب تدعنا من ماه و اقدم و فتب، اون چه تقدم به تب دارد در مقام معرفت هم مقدم شده است. لکن یه نکته اینجا هست که یک نباید خلط بشه. بسیط که گفتیم فکر نکنید هر بسیطی است. ولکن و این کان ذالک مما خصصنا بهی نظرنا اعرف اندنا، یعنی اون بسیطی که مورد بحث ما هست و از راه ترکیب اون بسایط میخواییم مرکب را بشناسیم، اون بسیط اعرف هست. ولی اینطور نیست که هر بسیطی دائما اعرف از هر مرکبی باشد. فلیسه هو دائما اعرف اندنا، بسیط مطلقا اعرف نیست برای ما از هر مرکبی. فانه لیسه کل بسیط اعرف اندنا من کل مرکب مثلا. و این کان هذا البسیط نافع فی معرفت هذا المرکب المخصوص اعرف اندنا، اون بسیطی که برای شناختن این مرکب لازم است، این اعرف است از اون مرکبی که از این بسیط تشکیل می شود. و نکون قد سلکنا سبیلا برهانی لا محاله، وقتی ما از این بسیط شروع می کنیم و میریم مرکب یا در برهان این بسیط را حد وسط قرار می دیم، این سیر برهانی است، برای اینکه از جمله علل است، اجزایشه از جمله عللشه هستند و میتونن در حد وسط قرار بگیرن. لأن البسائط اسباب، بسائط مرکب یعنی اجزای مرکب، اینا اسباب هستن، این جزء علل هستن، علل داخلی، علل قوام. خب حالا اینجا یه نکته باید بحث بکنیم که حالا این بسائطی که پیش ما اعرف هستن، پیش طبیعت هم بسائط اعرف هست یا نه. اینجا برعکسه، مثل این که جای دیگه هم گفتیم فلنبحث هل البسائط اعرف عند الطبيعه او المركبات. عندنا بسائطی که اجزای مرکب بودن اعرف بود، عند الطبيعه چطور؟ فاما البسائط التي هي اجزاء من المركبات فيشبه ان تكون هي لاجل المركبات، اون بسائطی که اجزای یک مرکبی رو تشکیل میدن، طبیعت اونها را به این خاطر به وجود میاره که مرکب به وجود بیاد. فإن المادة لأجل الصورة والجزء لأجل الكل، این ماده لأجل صوره، حتی منظوری نیست که صورت مرکبه، یعنی حتی در بسائط هم گاهی یکی مقدمه است برای دیگری. اگر صورت میشد تحقق پیدا کند بدون ماده، طبیعت اصلا کاری به ماده نداشت. اون چه قصد اولی تعلق میگیره مرکبی است که دارای صورتی است و اون صورت بدون ماده نمیشه. فیجب ان تکون المرکبات اعرف عند الطبیعه لانها هی الغایه لتلک البسائط، اصلا این بسائط رو به وجود میاره برای اینکه اون مرکب به وجود بیاد. و هازا هو الاصح، اینطور این صحیح تر است که بگیم مرکب اعرف عند الطبیعه هست. از چی؟ از بسائطی که اجزای خود اون مرکب است. ولا یجب ان تکون الاجزاء واحد منها اعرف من الاخر من حیث انها اجزاء. اگر دو جزئی را با هم در نظر بگیریم که در عرض هم هستند، این ضرورتی نداره که حتما بگیم یکی از اجزاء اعرف عند الطبیعه است. فرض کنیم مثلا آب از اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشه، حالا باید بگیم که حتما اکسیژن اعرف است عند الطبیعه یا هیدروژن اعرف است، این لزومی نداره. اگر یه جاهایی گفتیم یک جزئی اعرف از یه جزء دیگری است، نه به ما انه جزء اون هست، بلکه به خاطر اینه که یه خصوصیتی داشته. مثلا گفتیم صورت اعرف است از ماده، این به خاطر اینه که اصلا فعلیت و شی به صورته، شیئیت و شی به صورته، این خصوصیت در این جزء بود. ولی اگر دو جزء ماده را در نظر بگیریم که هر دو در جزئیت مساوی هستند، اینها لازم نیست که حتما یکشون اعرف از دیگری باشه. ضرورتی ندارد که اجزا یکی از اونها اعرف از دیگری باشد از اون جهت که اجزاءن. بل هی سوا اون فی المعرفه اندت طبیعه، از نظر جوز بودن در یک سطح قرار داره. الا ان تعتبر لبعضها خصوصیتون زائدتون علا انها جوز اون، مگر اینکه یک جزئی باشد که یک خصوصیتی داشته باشه، مثل صورت که نسبت به ماده خصوصیت داره. خب این نسبت به بسائطی که اجزای مرکب بودن. گفتیم بسائطی هم هست که اجزای مرکب نیستن. و اما البسائط التي هي علالون کالفوائل والغایات، این علل منظور علل خارجی است. این مقداری در تعبیر شیخ هم فرق گذاشته شده، اونا رو تعبیر کرد به اسباب، اینا تعبیر میکنه به علل. البته این اصطلاح خاصی نیست. میگن علل دو قسمه، علل قوام و علل خارجی، علل داخلی و علل خارجی. ماده و صورت را علل داخلی تلقی میکنند، یا جنس و فصل نسبت به ماهیت، ولی فاعل و غایت را علل خارجی تلقی میکنند. اگر یک فاعلی بسیط بود یا یک غایتی بسیط بود، آیا این بسیط هم باید حتما اعرف باشه از چیز؟ نه، ضرورتی نداره. و اما البسائط التي هي علالون کالفوائل والخایات فلیست به اجزاء المعلولات، اینا که جزء خود معلول نمیشن. فیشبه ان تکون هي اعرف و اقدم معن عند الطبيعه من المعلولات التي لها. در اینجا فاعل و غایت عند الطبيعه اعرف هستند از خود معلول و اقدم هستند به ذات. این به ذات ظاهرن قید اقدمش هست فقط، یعنی تقدم ذاتی دارد.
علم اگه خود طبیعت
نیست، نه، این فاعل های خاص است. طبیعت برای شد طبیعت العالم باشه، اما فاعل هر فعلی که از طبیعت خاصی سر میزنه صورت نوعیه همون نوع است. خب در اینجا اگر ما حد وسط را مثلا فاعل و غایت قرار دادیم، این ممکن است یک بیان برهانی باشه. در اینجا چیزی واسطه واقع شده که هم اعرف از اندنا و هم اعرف از اندر طبیعه. در جاهای دیگه عکس بود، اونی که اعرف اندنا بود اعرف اندر طبیعه نبود. ولی در چنین جاهایی که یک بسائطی است که جزء مرکب نیستن، خارج از ذات مرکبه، اینا ممکنه هم اندت طبیعه عرف باشه هم اندنا عرف باشه. فیکون البیانو برهانیگن، لکن این برهان تشکیل شده است. اما هو و اقدم و اندت طب و اعرف و اندت طب معن، اگر اندت طب و طبیعه بود بهتر بود، چون اقدم و اصلا اعرفیت اندت طب که ما نداریم. طب و این اصطلاحی که بود همین بود که جزء العله تقدم دارد بر معلول، این تقدم به طبع بود، دیگه اعرف به طبع ما نداشتیم. اونی که داشتیم اعرف اندنا و اعرف اند طبیعه بود. قاعدش این بود که بفرماید اما هو و اقدم به طبع و اعرف اند طبیعه معن، یا اعرف و اندنا و اندت طبیعت معن. سیاق مطلب این ها اختزا میکنه، اما نسخه هایی که اینجا ضبط شده همه همینجوره. بعضی نسخه ها دومیش هم نداره، وقتی که معن بیمعنا میشه. در حال مطلب روشنه، یعنی در چنین جایی که علت و غایت واسطه واقع شده و فرض اینه که معروف تر است برای ما، اعرف اندنا هست، اقدم اندنا هست، اقدم به طبع هم هست چون علت است، علت به هر حال تقدم به طبع داره بر معلول، و اعرف اندت طبیعه هم هست. پس فرقی که اینجا با جاهای دیگه کرد در رابطه با طبیعت است. اون جاهای دیگه‌اش که همه جا اقدم به طبع بود اعرف اندنا هم بود، فرقی که کرده اینجا اینه که اینجا به خصوص اعرف اندت طبیعه هم هست. اون وقت برهان تشکیل شده از این راه، یعنی حد وسط چنین چیزی است. برای چی؟ لما هو اشد تأخرن، از اقدم برای متأخر برهان اقامه کردیم. خب این در صورتی بود که ما از بسائط شروع بکنیم. و فإن ابتدأنا عن المركبات، حالا اگر یک کسی بیاد اول مرکبات و مورد شناسایی قرار بده، بگه انسانی داریم، حیوانی داریم، بقری داریم، این انواعی که هر کدوم مرکب از مواد و صوری هستند و اجناس و فصولی، و از این راه بخواهیم برسیم به بسائط، جنس را بشناسیم، از راه انواع بریم سراغ اجناس. طبعا این سیر سیر استقرایی خواهد بود، یعنی اول جزئیات رو میشناسیم، از راه جزئیات بخواهیم سیر بکنیم به سوی کلیات. این سیر سیر برهانی نیست. فإن ابتدعنا عن المركبات وسلكنا إلى البسائط أو ابتدعنا من الجزئيات وسلكنا إلى الكليات بالاستقراء فإنا نكون مستدلين غير مبرهنين. این کار ما استدلال هست اما برهان نیست. این هم یه اصطلاح دیگری بود برای استدلال که شامل استقراء هم میشد. استقراء هم یه نوع استدلال هست، پس استقراء هم یه نوع دلیل هست اما برهان نیست. و یکون قد اتفق ان کان العرف عندنا هو العرف عند الطبیعه. اتفاقا در اینجا اون چیزی که عرف عندنا هست که انواع است و جزئیات است، انواع جزئیه، این همون است که عند الطبیعه هم عرف است، ولی به هر حال سیر سیر برهانی نیست. فیجب ان تتحقق هذه الاصول على هذا المأخذ. این مطالب را باید به این طوری که برات گفتم درک بکنی و بپذیری که اشتباه نشه. در اینجا یک شبهه‌ای شده، یک کسی گفته که اصلا جنس خودش ذاتاً اعرف از نوع است و اسمشو گذاشته این معرفت به قیاس الحق. یعنی ما اگر حق مطلب را بخواهیم و حقیقت خود جنس را در نظر بگیریم، میبینیم ذاتاً اعرف است از نوع. اصلا کسی اینو درک بکنه یا نکنه، خود جنس اعرف است از نوع ذاتاً. شیخ میفرماد این حرف بی اساسی است. این که شما میگید یه چیزی خود به خود اعرفه است، این یعنی چی؟ معرفت یک مفهوم اضافی است، یعنی معروف عند عارف. نسبت به یک شخصی ما باید بسنجیم بگیم نسبت به این اعرف است یا نیست، معروف هست یا معروف نیست. اگه معروف است اعرف است یا غیر اعرف است. اما بگیم یه چیزی فی حد نفسه خودش، سوا اون کان هنا که عارفون اولم یکون، این خودش ذاتن اعرف است، این اصلا معنا نداره. پس وقتی میگید جنس شما ذاتن اعرف است، یعنی اندل عاقل اند عقولنا اعرف است. معنا نداره که بگیم خود جنس فی حد نفسه اعرف است. پس یا باید جنس را اندل عاقل و اند عقولنا بسنجیم، بله این اعرف است ما گفتیم، اما این لازمش نیست که اندت طبیعه هم عرف باشی. فین قال قائلون ما قد قالهو بعضه هم. اصلا یه حرفیست که بعضی ها گفتن، حالا یه کسی همین حرف رو اینجا مطرح بکنه. بگه چی؟ ان المعنى الجنسی اعرف و اندت طبیعه. دلیل این که ما گفتیم اعرف اندت طبیعه نیست، نو اعرف اندت طبیعه هست. اون میگه حتی اندت طبیعه هم جنس اعرف هست، به خاطر اینکه این ذاتن اعرف هست. و این لم یعرف به حسب شیئن فهو فی نفسهی و به قیاس الحق اعرف. حتی اگر ما اون را نسبت به چیزی هم نسنجیم، خود به خود اعرف است. اگه کسی همچه حرفی بزنه، فیقال له لا معنا لقول که انه به قیاس الحق اعرف. یعنی چی؟ به قیاس الحق این جنس اعرف است. به قیاس الحق یعنی چی؟ جنس را با حقیقت مقایسه می کنیم، حقیقتش چیه؟ لأن شیء انما یسیر و معروفن به عارفیه. معروفیت مفهوم اضافی است، عارف و معروف متضایفن. اگر گفتیم یه چیزی معروف است، یعنی اندل عارف هم معروف است. شما میگید خود جنس معروف است و ان لم یکن هناک عارفون، این معنا نداره. خب حالا من وقتی میخوام مقایسش بکنیم به این عارف، این عارف یا ماییم و عقول ماست که میخواد بشناسه، یا این عارف طبیعت. و عارفو اما نحنو بالعقل، با عقلمون میخوام اینو بشناسیم، او کل ما هو ذو عقل. و اما طبیعت، نسبت به طبیعت اگر بسنجیم، فی قصد حال نظام الکل علی سبیل الاستعاره، این علی سبیل الاستعاره ای که شیخ میگه این میتونه یک راهی برای ما باز کنه که بعد توضیح خواهم داد. اما طبیعت که نظام کل را قصد میکند، فیکون الاعرف و اندها ما تقصد هول نظام کل، باید ببینیم او برای نظام کل چیا میخواد. اول جنس ها میخواد برای نظام کل، جنس دخالتی داره در نظام کل یا نوع است که دخالت داره در نظام کل؟ چون نوع دخالت داره در نظام کل یعنی یه چیز محصل خارجی باید باشه. جنس که یک معنای محصلی نیست که طبیعت طالبش باشه. پس این نمیتونیم بگیم که جنس اعرف اندت طبیعه است، یعنی قصد طبیعت اولا و به ذات به جنس تعلق گرفته. یعنی نمیتونیم بگیم فت طبیعت الجنسیه لا تکون و معروفتن به ذاتها. نمیشه بگن خود جنس ذاتن معروف است، مورد معرفت است. معرفتی چی؟ باید با یک عارفی بسنجیم. مگر اینکه بگیم بالقوه معروف است، یعنی این کان هناک عارفون، این معروفیتش بالفعل میشود. معروفیت یک صفتی است به احد المتضایفین نسبت میدیم بالقوه. مثل اینکه یه شخصی که هنوز فرزنددار نشده میگیم این پدر است بالقوه، هنوز فرزندی نداره ما میگیم پدر است. پدر یه مفهوم اضافی است، پدر با در مقابل فرزند معنا داره، ولی اون هنوز فرزند بالفعلی نداره، ولی بهش میگیم پدر بالقوه. اگر یه چیزی هم که قابلیت معروفیت داشته باشه بهش بگیم معروف بالقوه، میشه گفت جنس بله معروف بالقوه هست، یعنی یه عاقلی میتونه تعقلش بکنه. بله حالا اونو عرض میکنم، ظاهر امنه که طبیعت حالا شعور داره و معرفت داره. طبیعت العالم میخواد این طبیعت نوع را بشناسد. طبیعت نوع را میشناسد اول یا طبیعت الجنس را میشناسه؟ بس در اینه. یعنی فرض در جاییست که ما میگیم طبیعت العالم شعور داره و چیزی را میشناسد، معرفت بهش نسبت میدیم. میخوایم ببینیم اول جنس را میشناسد طبیعت العالم یا اول نوع را میشناسه. و اما بالفعل فانما تعرف اذا عرفت بالعقول. جنس بالفعل وقتی معروف می شود که عقلی اون را درک کند، ولی قبل صرف نظر از اینکه یک عقلی اون را درک کند، معروف بالفعل نیست، معروف بالقوه است. و انما یک تکون و معروفتن به ذاتها بالقوه علی النحو الذی نرید و او ترید و ان تسیر معروفتن بالفعل. این هم یه عبارت مغلقی است یا خطایی در نسخه هست یا به هر حال عبارت مبهمی است، باید تعبیرش. چیزی که بالقوه معروف هست کی معروف میشه بالفعل؟ اون وقتی که ما بخواهیم با عقل درکش کنیم، یا اون وقتی که خودش بخواهد به عقل ما بیاید، مجازن اراده به خودش نسبت بدیم. گاهی میگیم این خودش میخواد اینجوری بشه، میخواد به فعل بیاد، اراده رو به ذات اون شد نسبت بدیم و توریدو بخونیم. یا نوریدو یعنی اون وقتی که ما میخواییم بشناسیمش، با شناختن ما معروف بالفعل میشود. یه همچه عبارتیست ولی عبارت جالبی نیست، احتمالا تصحیفی درش واقع شده. به هر حال لا ينكر احد ان الطبيعه الجنسيه اعرف عند العقول، اما عند عقولنا وقتی ما حسابشو بکنیم هیچ شکی نیست که طبیعت جنسی اعرف است، این شکی نیست. فان الطريقه البرهانيه تاخذ من ما هو اعرف عند العقول الى ما هو اعرف عند الطبيعه. بنابراین ما از چیزی که اعرف عندنا هست، یعنی از کلیات از جنس شروع میکنیم و میرسیم به انواع. کما یسره به المعلم الاول فی ابتداء تعلیمه للطبیعیات. این مطلب رو معلم اول در اول طبیعیات گفته که ما در برای شناختن امور طبیعی از اعرف اندنا شروع میکنیم، میرسیم نهایتا به اعرف اند طبیعه. و نحن نتقبل به هنا که اون مطلب رو میپذیریم و نشرح الامر فی، اونجا توضیح میدیم. از این جمله روشن شد که همه این مقدمه چینی ها برای توضیح این مطلب بود که ما سیر می کنیم از اعرف اندنا به سوی اعرف اندتنیه. ملاحظه فرمودید که این فصل برای بیان شرایط مقدمات برهان عقد شده بود، اصلا تشکیل شده بود این فصل، عنوانش همینه: فی اعتبار مقدمات البرهان من جهت تقدمها و علیتها و سایر شرایطها. پس در این فصل ما میخواستیم شرایط مقدمات برهان را بفهمیم. خب اول شیخ روی همین مطلب تکیه کرد که مقدمات برهان باید اعرف اندنا باشند، که طبعا اقدم به طب هستند، چون مقدمه هستند برای نتیجه، و هر چیزی که سبب باشه، لفظ سببیتی داشته باشه، تقدم به طب خواهد داشت. و از اینجا دو تا شرط به دست آمد: یکی این که مقدمات برهان باید اقدم به طب باشند نسبت به نتیجه، و یکی هم باید اعرف اندنا باشند. بعد هم تأکید کرد که باید مقدمات هم صادق باشند تا در برهان بتونن مؤثر باشند. این مطلبی بود بر محور عنوان فصل و روشن بود ارتباطش. کم کم شیخ منتقل شد به یه مطلب دیگری، و اون این که روابطی که بین اقدم به طب و اعرف اندنا و اعرف اند طبیعه هست، اینا رو بررسی کنید که کجاها هست که یک چیزی اعرف اندنا هست، اونجایی که اعرف اندنا هست با نسبتش با اعرف اند طبیعه چجوره، آیا عین هم هستن یا کاملا متعاکسن یا فرق میکنن، که دیدیم نتیجتا این شد که فرق میکنه، غالبا متعاکسن، ولی جاهایی هم هست که همونی که عرف اندنا هست عرف اند طبیعه هم هست. در اینجای نکته های هست که ابهام آمیزه، تذکر میدم در اطراف شما فکر کنید ببینید که از قصور فهم بنده است یا قصوری در متن است. بحث ما در این بود که مقدمات برهان نسبت به نتیجه تقدم به طب دارن، یعنی یکی از اقسام تقدم به طب در مورد مقدمات نسبت به نتیجه تحقق پیدا میکنه. بحث ما در کلیه تقدم های به طب که نبود، گفتیم چون مقدمات برهان یک قضایایی هستند که موجب علم به نتیجه میشن، سببیت دارند برای علم به نتیجه، از این لحاظ یک نوع سببیتی برای اونها ثابت میشه و طبعا یک نوع تقدم به طب. بحث هایی که شیخ بعد مطرح کرد رفت سراغ این که ماده و صورت نسبت به نوع این چطور هستند، آیا تقدم به طب دارند یا ندارند، کدوم تقدم داره و کدوم عرف اندنا و اند طبیعه هست. اینها ارتباط مستقیمی با مقدمات برهان نداره. ما در هر چیزی که تقدم به طب نسبت به چیز دیگه داشته باشه که بحث نداریم. بحث ما در این بود که مقدمات البرهان نسبت به نتیجه البرهان تقدم به طب دارد، یعنی یه نوع از قضایا نسبت یک قضیه دیگری. اگر گفته بشه که این نسبتی که می سنجیم ما به لحاظ اون حد وسط هست، یعنی حد وسط همیشه علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، از این جهت ما نقل کلام میکنیم در مفردات، یعنی صرف نظر از قضایا، در اینجا قضایا بودن که تقدم به طب داشتن، درباره اینکه جنس و فصل کدوم تقدم دارن کدوم ندارن این ربطی به قضایا نداره، مربوط به مفرداته، مربوط به تصوراته. اگه گفته بشه که این چون به هر حال با در حد وسط در برهان باید از یک معانی مفردی استفاده کنیم، اونی که حد وسط قرار میگیره اون در واقع ملاک علیت هست، اولا این کلیت نداره مگر اینکه ما برهان انی را به طور کلی منکر بشیم، بگیم اصلا برهان انی دروغه و مفید یقین نیست. این از یه جهت که این باید روشن بشه که چه مناسبتی بود بین مقدمات برهان با تقدم به طبعی که ایشون در مفردات اومد مطرح کرد. البته این به این صورتی که عرض کردم فعل جمله قابل توجیه هست، ولی به هر حال در جواب قاطعی نمیشه به این اشکال داد. نکته دیگری که هست در اینجا اینه که ایشون فرمود ما در مقام معرفت از ادراکات حسی و جزئی شروع میکنیم و میرسیم به کلیات. خب این وجه معقولی است. معمولا ادراکات ما اینجوری است که از حس شروع میشه و به خیال و به بعد به عقل منتهی میشه. بعد ایشون در مرتبه ادراکات کلی گفت کلیات جنسی اعرف هستن اندنا از طبیعت نو. این دوتا مطلب چگونه با هم ارتباط پیدا میکنه؟ خب ما ادراک حسی نسبت به شیء پیدا کردیم، بعضش هم ادراک خیالی، بعضش هم مفهوم عقلی. این رابطه محفوظه، از جزئی رفتیم به کلی. اما وقتی کلی را به دست آوردیم، جنس بود یا نوع بود؟ ما رنگ سفیدی را دیدیم، این ادراک حسی. یه ادراک خیالی هم ازش گرفتیم، بعد هم مفهوم عقلی بیاض را درک کردیم. این نوع از اول درک میکنیم یا جنسه؟ ممکنه شیخ بفرماید که این معرفت واقعی به نوع نیست، این مثل خیال منتشر میمونه، مثل یک ادراک مبهمی است که ما از همون ادراک خیالی گرفتیم. این در واقع حقیقت و نوع نیست. اگر بخوایم حقیقت و نوع را بشناسیم، باید جنس و فصلش را بشناسیم. و جنس اعم است، جنس و فصل مثلا، یا قدر متیقن جنسش اعم، اینه که از جنس شروع میکنیم تا حقیقت و نوع را بشناسیم. ولی این قابل مناقشه است. از کجا که ما بگیم معرفتی که از راه حس حاصل میشه اگر بسیط باشه، یعنی یک شیئی را با حس ما درک بکنیم و مفهوم عقلی از اون بگیریم، این ماهیت خودشه کاملا برای ما روشن نباشه مگر اینکه تحلیلش کنیم به جنس و فصل. به نظر میرسه که در اینجا البته این برمیگرده به یک مبنایی در اصل منطق ارسطویی در زمینه تصورات، که اینا معرفت ماهیت را متوقف میدونن بر معرفت جنس و فصل و هر ماهیتی رو مرکب از جنس و فصل میدونن. اولا خود شیخ در شفا داره صدر المتعلین به خصوص روش تأکید کرده که هر ماهیتی جنس و فصل ندارد، تنها ماهیات مرکب هستند که جنس و فصل دارن. یک ماهیت بسیط اگر داشته باشیم این جنس و فصل نداره، مگر اینکه جنس و فصلی براش فرض بکنیم. ما اینطور نیست که حقیقتا ما هر چیزی را درک میکنیم این حتما منحل به جنس و فصل میشه. اون چه منشأ این اشتباه شده اینه که معمولا این چیزهایی را که ما درک میکنیم و ادعای معرفتشون میکنیم، اینا امور مرکبی هست. مثلا انسان را درک میکنیم، زید و عمرو بکر را میبینیم و بعد مفهوم انسان را ازش انتزاع میکنیم. حالا یا اونطوری که گفتن که تجرید میکنیم خصوصیات افراد را، زمانی و مکانی و این حرفا، و تقشیر میکنیم، یا نه به یه صورت دیگری که صدر متعلین و مرحوم آقای طباطبایی اینا قائل شد. به هر حال این انواع مرکب هستن که موجودی است با موجودات دیگری، جهات اشتراکی داره، مواد مشترکی با اشیاء دیگه داره، یعنی صورت عنصری داره، صورت نباتی داره، صورت حیوانی داره، این چیزا مشترکن با اشیاء دیگه. اون وقت تحلیل میشه. ما وقتی انسان را درک میکنیم میبینیم که اون چه انسان دارد، یعنی اون چه نبات دارد انسان هم دارد، نمو و تغذیه و اینها. میگیم پس انسان تحلیل میشود به موجود نامی و غیر نامی، یعنی جسم تقسیم میشه و در انسان هم تو مفهوم انسان نامی بودن خوابیده. وقتی مقایسش میکنیم با سنگ و چوب و اینا میبینیم اونا هم جسمیت دارن، پس میگیم انسان با جسمیت در انسان مشترکن، این هم یک جنسیست برای انسان. شما نقل کلام بکنید در اونجایی که یک نوع بسیطی را درک میکنید، یک رنگ را، یک رنگ سفید. ما اگر ما بودیم و در عالم یک پارچه سفید، چشم ما این را میدید، صورت بیاض در ذهن ما منعکس میشد، عقل ما مفهوم بیاض را از این میگرفت. این ماهیتش را درک نکردید؟ حتما باید بیاض را با سواد هم بسنجیم، بگیم یه جهت مشترکی دارن و اون عبارت است از لون. یه جنس اعلایی هم دارن، عبارت است از کیف. نا ضرورت داره تا اینکه ما ماهیت بیاض را درک کنیم. ماهیت بیاض همین است که از صورت حسیش گرفتیم. اینجور نیست که هر نوعی میبایست ما ما این که مصداق خارجیش رو دیدیم و درک کردیم، اگر واقعا مصداق همون نوع بسیط باشه، نگید اگر شما ما یه چیزی را درک کردیم در خارج، نگاهمون افتاد به یک حیوانی قبل از اینکه حرکت بکنه یا شعوری ازش احساس بکنه، ما ماهیت حیوان را نشناختیم. این یه چیز مرکبی است، جهات مختلفی داره. اصلا ما حیوانیت را ندیدیم، رنگ دیدیم فقط. بعد باید بفهمیم که این یک جوهری است، چنین است، چنان است، اون وقت ماهیتش را درک کنیم. فرض کنید اونجایی که چشم ما یه چیزی را دیده باشه که یک ماهیت نوعی است، مثل یک رنگ خاص، در اینجا آیا شناختن مفهوم بیاض متوقف بر این که مقایسهش کنیم ما با اسود و چیزهای دیگری و بگیم یه جنس مشترک دارند و عرزان، کیفان، مبصران، مفرقان لنور البصر تا بشه مفهوم بیاض؟ به هر حال این که ما باید از جنس شروع کنیم تا نوع را بشناسیم، هم فی حد نفسه قابل مناقشه هست و هم بیان شیخ جوری نیست که ما را درست روشن بکنه که این چگونه شد که وقتی از حس شروع کردیم حس جزئی بود، وقتی به نوع که رسیدیم نه، نوع را نمیشناسیم، اول باید بریم جنس را بشناسیم. این چجور سیریست؟ یه حلقه مفقوده داره اینجا. یه بیانی داشته که حس است و خیال و عقل، خب این روشن، یه رابطه ایست. اما وقتی رسید به ادراک کلیات گفت اول جنس رو میشنسیم، جنس اعلا رو میشنسیم، بعد جنس متوسط را، بعد جنس قریب را، بعد نو را. این چگونه شد که از جزئی یه رفتیم سراغ کلیتر و عامتر؟ بیانی شیخ در این زمینه نداره و فی حد نفسه هم قابل مناقشه. مفهومن هم، ما مفهومن عرض میکنم، مگه مفهوم چیه؟
شما در این سفیدی که مطرح میفرمایید واقعا ماهیت سفیدی،
ماهیت سفیدی همینه، ماهیت سفیدی. اصلا تعریف برای کسی میکنن که نشناسه. من شناختم، تعریف برای یک کسیه که مصداقش رو ندیده باشه، نشناخته باشه، برای او میخوام بشناسم. برای کسی که هنوز جن رو ندیده بگیم جن چجور چیزیست؟ میگیم موجودی است که از نار خلق شده، نمیدونم، یا تشکل و به اشکال مختلفه و کذا و کذا. منی که رنگ سفیدی را دیدم، صورت خیالیش را گرفتم، مفهوم کلی عقلیش هم اومده تو ذهن من. این باید برم میگم برای شناختن مفهوم سفیدی باید شروع کنم از عرزون، کیفون، مبصرون، مفرقون نور البصر تا بفهم سفیدی یعنی چی؟ به هر حال حالا این بحث نمیخوام اینجا خیلی بستش بدم، بحث مبنایی است اصلا که شناختن ماهیات یعنی چی. این را اول کسی که در بین فلاسفه خودمون من دیدم توجه بهش کرده شیخ اشراقه که در دستگاه جنس و فصلی ارسطویی ایشون شورش کرده. خلاصه به نظر میرسه که تا حدودی حق با شیخ اشراق. بله اگر کسی ماهیتی را نشناسه، برای شناخت شناسندن به او باید این کارا رو کرد، کم و بیش، حالا تا میبینیم که اندازه مفید میتونه واقع بشه. ولی کسی که از ادراک حسی شروع کرده و رسیده به ماهیت عقلی، مفهوم عقلی بیاض رو درک کرده، این میگیم نه، این باید بره اول مفهوم عرض رو درک بکنه، بعد کیف و اقسام کیف و اینا رو، مفرقون لنور البصر حرف شد. بیاض رو ما میخوایم درک بکنیم، مفرقون نور البصر رو تا درک نکنیم سفیدی نمیفهمیم یعنی چی. و حالا صرف نظر از این اشکال مبنایی، از کردم تو بیان شیخ هم یک حلقه مفقوده ای هست. صحبت این بود که ما از جزئیات میریم به کلی تر، چطور وقتی رسیدیم به مفهوم عقلی یهو برمیگردیم میریم از عام شروع میکنیم، یعنی بخواد بیان شیخ در این زمینه نداره. و به هر حال این مطلبی رو که اینجوریشون فرموده، همطور که ملاحظه می‌فرمایید، این کمکی برای فهم شرایط مقدمات برهان نمی‌کنه. حاصل مطلب این شد، اون چه از مجموع این فصل اول تا آخرش به دست اومد همون بود که در دو سه سطر اولی معلوم شده بود، یعنی مقدمات البرهان باید اعرف و عند عقولنا باشد، و همین این لازمش این است که یک نوع اقدمیت به طبعی هم داشته باشه. تا آخر فرض چیزی برای این اضافه نمیشه. یعنی مطالبی که عمده مطالبی که در اینجا فرض شده فرع زائد بر اصلی. اصل مطلب با اینا ملازمه ای نداره. اون مطلب تمام شد و این یک بیاناتی زائد بر مطلب. خب حالا این بیانات رسید صحبت سر این که چی اعرف اندناس و چی اعرف اندت طبیعه هست. در اینجا ایشون چند چیز را مسلم گرفته، البته چون نقل مرزی کردی حرف ارسطو رو نقل کرده و بعدم میگه نتقبلو بهی، این حرف قبول داریم و جای خودش توضیح میدیم. اینه که ما مخاطبمون رو شیخ قرار دادیم و الا قاعدش این بود که مخاطب رو ارسطو قرار بود. برای اینکه این مطلب اصلا جای بحثش باز بشه ما چند تا اصل موضوع رو باید بپذیریم. یکی این که عالم اصلا یک وحدت شخصی داره. دوم این که یک طبیعت العالمی داریم ما. که البته این دوتا متلازمن. اگر گفتیم عالم فردیست، وحدت عددی داره، وحدت شخصی داره، باید بپذیریم که یک ماهیت کلیان داره. ثالثا بپذیریم که این عالم ادراک داره. چیزی رو میفهمد تا بگیم اعرف است یا غیر اعرف اندر طبیعه و قصد داره، شعور داره، درک میکنه، چیزی دلش میخواد، اول این را میخواد، اون بعد اون را میخواد. و همینطور غیر از طبیعت العالم تبایع جزئیه هم، یعنی تبایع نوعیه مثل طبیعت الانسان، اونم غایتی دارد، چیزی را اراده میکند، قصد میکند. نه تنها طبیعت الانسان، هر طبیعتی، طبیعت النار هم همینطوره، اونم طبیعتیست دیگه، اونم یه طبیعتی جزئیه هست، اونم غایت خودش رو میخواد. و من جمله وجود افرادش را میخواهد. تبایی جزئیه گفت تقصد الافراد. پس هر طبیعتی قصد دارد میگه فردش در خارج تحقق پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. و اینها همش مورد سوال، البته جای بحثش منطق نیست، ولی چون شیخ مطرح کرده ما ناچاریم برای اینکه بگیم ما 100% موافق نیستیم، ناچاریم که اشاره‌ای بکنیم. اولا اینکه خود این که میگن عالم طبیعت واحدی است، این برای ما مبهمه. منظور آیا کل ما سوى الله است؟ اونطور که گاهی عرفا میگن که کل ما سوى الله انسان کبیر است، یا نه کل عالم جسمانی رو میگن که مجموع عالم جسمانی که شامل نه فلک و محتویاتش میشه این را یک واحد شخصی میدونه. البته ظاهر کلام ارسطو همین دومی است که مجموع عالم جسمانی را، من اینجا میگه که تبایع جزئیه را تدبیر میکند و نظام این عالم به دستشه، اینا پیداست که منظور همین عالم جسمانی است. خب این عالم جسمانی را چگونه یک واحد تلقی میکنه؟ با این که معتقدن که اینا 9 تا فلک دارن، هر فلکیش دست کم 9 تا، البته تا 50-60 هم خود ارسطو فلک اثبات بود، این افلاک کلیه 9 تاست، هر کدوم این از افلاک هم یه نفسی دارن. خب این مجموع عالمی که در عالم عناصرش نفوس انسانی فراوان هست، افلاکش هم که 9 تا نفس خیلی بزرگ دارن که کل عالم رو احاطه کرد، اینا مجموعاً یه نفس دیگری دارن که کل اینا وقتی یه واحد شد یه نفس دیگری به کل اینها تعلق میگیره. همچین رو که ارسطو خودش هم نگفت، تا اونجایی که ما برخورد داشتیم تو کلمات ارسطو هم چیزی نیست که برای کل عالم جسمانی یه نفس دیگری قائل باشه. خب پس این صورت نوعیه‌ای که برای کل عالم طبیعت قائل هست این چیه؟ بیشعور، نفس نداره. اگر نفس نداره پس چطور قصد و علم و معرفت بهش نسبت میده؟ اگر نفس داره پس باید یه نفس کلیهی برای کل عالم جسمانی اثبات بکنن که نکرده. حالا فرض کنید که یک کسی همچکاری هم را کرد، یه نفس کلیهی، آیا واقعا همچه دلیلی داریم ما، برهانی داریم برای اینکه یک نفس کلیهی برای کل عالم جسمانی داریم؟ چه دلیلی داریم؟ نفوس افلاکش را به زحمت درست میکردند از راه اینکه اینها حرکت مستقیم ندارند و حرکت مستدیر هست، ناچار باید این اگه حرکت طبیعی باشه حتما باید حرکت مستقیم باشه و چون اینا حرکت مستدیره یا باید قصری باشه و یا باید بل اراده باشه، چون قصر دائمی اکثری محال است، پس بل اراده هست، پس نفس دارد. نفس افلاک هم اینجوری اثبات میکرده. ما چگونه برای کل عالم جسمانی میتونیم این نفس اثبات بکنیم؟ خب حالا این راجع به عالم جسمانیش که کل عالم که ما طبیعت العالمی نمیتونیم اثبات بکنیم، هیچ برهانی نداریم تا اونجایی که ما عقلمون میرسیم. اما طبایع جزئیه، خب نسبت به انسان شما بگید طبیعت الانسان شعور دارد فلان، خب گویی که خود این مبهمه، طبیعت الانسان شعور داره، غیر از نفس من دیگه چیه که شعور داره؟ یک ماهیت کلی طبیعی انسان هم یک شعور خاصی داره، هر فردی نفس خاصی داره، نفس خودش هم یک شعوری داره. یک طبیعت الانسان ما یک چیز دیگری زی شعوری غیر از این افراد و نفوس افراد نمیشناسیم. خب حالا در اینایی که زی شعور هستن افرادشون، شما یه شعوری هم به طبیعت به یک معنای نسبت بدید. اما انواعی که بی شعور هستن، این طبیعتشون دیگه چجور شعور و قصد و اینها بهش نسبت میدید؟ شاید به همین جهت باشه که شیخ در آخر این فصل گفت که علی سبیل الاستعاره، یه همچه لفظی را داشت. شاید اشاره باشه به همین که اینایی رو که ما قصد و شعور و اینا به طبیعت نسبت میدیم، اینا تعبیرات مجازی است، ولی حقیقتا نمیخوایم شعور و اینا اثبات بکنیم. شاید بشه از این علی سبیل، ولی این علی سبیل الاستعاره اینجا ظاهرا وجه روشنی نداره. به هر حال اگر یک کسی بخواد برای طبیعت بی شعور، طبیعت النار، طبیعت الماء، علاوه بر این که طبیعت غیر از افراد وجود حقیقی در خارج ندارد، اون چه میگیم طبیعت در خارج موجود است، وجود حقیقی مال فرده، طبیعت یه چیز دیگری نداره. تازه در اینجا در جاهایی که شعوری در فردی اثبات بشه، میشه در کل در طبیعتش هم بهش نسبت داد. اما وقتی فرد شعور نداشته باشه به طبیعت جزئی هم نمیشه شعور نسبت داد. بگیم طبیعت الماء میل دارد نزول کند، طبیعت الخاک، طبیعت سنگ، این میل دارد سقوط کنه، اما طبیعت النار میل دارد صعود کند. اینا حرفای مجازی شاعرانه است. آتش دلش میخواد بره بالا، نه آتش نه دلی داره نه خواست، غایت را میخواهد. اصلا غایتی نمیفهمه چیز بیشعور، چه غایتی میفهمه؟ این که علت غاییشون برای همه چیز اثبات کرده حتی در افعال طبیعی، این خلط بین غایت به معنای منتهی الحرکه است با غایت مبنی لعجل شیء، اون چه قصد و شعور بهش تعلق میگیره، هر چیزی علت غایی نداره. بله علت غایی برای فاعل مسخر هست، به قول برادرمون دیروز میگفتن که خدا قصد دارد، که البته اونم قصد به طبع است نه قصد به ذات. اون فاعل فوقانی هست که اون قصد دارد، اراده دارد، نه فاعل های جزئی طبیعی که فاعل های مباشر هستن. اینا هیچ شعوری ندارن، درخت نه شعوری نداره نه قصدی داره. درخت دلش میخواد رشد کنه میوه بده، اینا حرفای شاعرانه است. درخت نه شعوری داره نه دلش چیزی میخواد، نه دل دارد که بخواد، اونا خواستی داره. میگیم این طبیعت میخواد اینجور بشه، اینا تعبیرات مجازی است. به قول شیخ علی سبیل الاستعاره باید بگیم، ولی طبیعت چیزی نمیخواد، غایتی درک نمیکنه تا بخواد. بله این هست که حرکت های طبایع متوجه یک جهت خاصی است. اینو مجازن یک کسی بگه میل دارد به سوی اون جهت، شوق دارد، اینو میشه گفت، ولی این معنای حقیقی نیست، معنای مجازی است. یعنی ذات این طبیعت چنین اقتضایی را دارد که می حرکتش به این سمت باشد. به فرض این که ما اثبات بکنیم که صعود نار به سوی بالا یک حرکت طبیعی است و قصری نیست، یک عامل جاذبه‌ای نیست که اون را میکشاند، به فرض اینکه عامل قاصر ما اثبات نکنیم بگیم مقتضای ذات است، همین است که این حرکت جهتش معین از طبیعتن. اما اینکه یک غایتی را میخواد، یه نقطه ای را میخواد، بعد بخواد بره بهش برسه، اون چیه؟ کرتون نار در بالا، این میخواد بره به اونجا برسه. اینو یه حرفای مجازی است و هیچ دلیلی نداره. بله بعضی از عرفا و من جمله صدر المتعلهین در بعضی از کلماتش ایشون فرموده که وجود باش علم همه جا با شوق با حب اینا توأمه و این حرفی است که ما بر اساس مسائل عقل خودمون سر در نمیاریم و با حرفای دیگه‌ای که خود صدر المتعلهین جاهای دیگه به ما یاد داده که علم نحوه وجود مجرد هست با این حرف سازگار نیست. به هر حال بحث دیگری است. ما از راه عقل خودمون که ما باشیم و عقل خودمون ما نمیفهمیم که سنگ و چوب شعور دارن، غایت دارن، حرکت بل اراده دارن. این چیزا ما چیزی نمیفهمیم. و اگه باشه دیگه اصلا تقسیم افعال به افعال طبیعی و ارادی غلطه. همه چی شد زی شعور، همه چی شد زی اراده. پس این فاعل دو جور است، فاعل طبیعی و فاعل ارادی. پس اینا دیگه همش غلطه. چون همه شد با اراده. همه شد ان شوقن و ان شعورن، این هم اراده است دیگه. به هر حال با عقل خودمون ما اینجا چنین چیزی نمیفهمیم و برای طبیعت شعور و قصد و غایت و اراده و همه این حرفا هیچی نمیتونیم اثبات بکنیم، فقط در فاعل های زی شعور، اونم برای افرادش. فرد است که قصد دارد، نه طبیعت. طبیعت چیه؟ طبیعت یه مفهوم کلی است که ما از افراد انتظار میکنیم. ما قالب اصالت وجود هستیم. طبیعت چیزی نیست در خارج. بنابراین همه این حرفا مبتنی است بر یه اصولی است که مورد قبول ما نیست و دست کم عقل ما راهی برای اثباتش، عقل بنده راهی برای اثباتش نداره و طرحش هم در اینجا هیچ ضرورتی نداشت. فقط توضیح این بود که در اول طبیعیات ارسطو همچه حرفی گفته، ما باید اینو توجیه کنیم. خب حقش این بود در همونجا توجیه بفرمایند. چه ربطی به منطق داشت؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.